در این قسمت به بررسی فصل اول کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد با عنوان ماهیت روانشناسی می‌پردازیم و بخشای زیر رو پوشش خواهیم داد: دیدگاه‌های روانشناختی معاصر و چگونگی انجام پژوهش‌های روانشناختی.
سلام. آره، این فصل واقعا سنگ بنای کل کتابه. میدونید، مثل اینه که قبل از آشپزی اول باید چاقوها و قابلمه‌هاتون رو بشناسید.
دقیقاً، یعنی قبل از اینکه بخوایم بفهمیم مثلا حافظه چطور کار میکنه یا چرا دچار استراب میشیم، اول باید یاد بگیریم که یک روانشناس اصلاً چطوری به این مسائل نگاه میکنه.
کاملاً. این فصل به شما هم اون لنزهای مختلف رو میده، یعنی دیدگاه‌ها، و هم ابزارها رو، یعنی روش‌های پژوهش.
خب بیایید با یه مثال جالب شروع کنیم که خود کتاب هم بهش اشاره میکنه. فرض کنید یه نفر بعد از شنیدن یه توهین یه مشت محکم میزنه تو صورت طرف مقابلش. یه عمل واحد.
بسیار خوب.
چطور ممکنه روانشناس‌ها این اتفاق ساده رو از 5 تا زاویه کاملا متفاوت توضیح بدن؟ یعنی یکی ممکنه بگه به خاطر فعالیت عصبی توی مغزشه، یکی دیگه بگه این ریشه در غرایز ناخودآگاهش داره.
درسته و بقیه غلط، یا قضیه چیز دیگه ایه.
دقیقاً، این همون چیزیه که قراره امروز بازش کنیم.
عالیه.
خب پس بیایید با همین 5 تا لنز یا دیدگاه شروع کنیم. اینها در واقع رویکردهای مختلف برای نگاه کردن به یک موضوع هستن.
آره، هر کدوم روی یه جنبه از ماجرا تمرکز میکنن. اولین دیدگاه، دیدگاه زیست شناختی است.
همونی که میره سراغ سخت افزار.
دقیقاً. این دیدگاه میگه رفتار ما ریشه در رویدادهای الکتریکی و شیمیایی بدن ما داره. یعنی مغز، دستگاه عصبی، هورمون‌ها.
مثلا افسردگی.
بله. مثلا وقتی از افسردگی حرف میزنیم، این دیدگاه سریع میره سراغ سطح انتقال دهنده های عصبی توی مغز. یا یه مثال جالب دیگه، یاد زدودگی کودکیه.
اینکه چرا ما خاطرات قبل از 3 سالگی رو یادمون نمیاد.
آره، دیدگاه زیست شناختی میگه علتش اینه که هیپوکامپوس، یعنی اون بخشی از مغز که مسئول بایگانی خاطراته، هنوز به اندازه کافی رشد نکرده بوده. به همین سادگی.
پس اگه برگردیم به مثال اون مشت، روانشناسی که این دیدگاه رو داره چی میگه؟
اون میگه بیایید مغزش رو اسکن کنیم. احتمالاً میگه اون توهین باعث فعالیت شدید توی آمیگدال مغز، یعنی مرکز پرخاشگری، شده
و همزمان هورمون‌های استرس مثل آدرنالین هم توی خونش زیاد شده.
کاملاً. و خب نتیجهش میشه اون مشت. همه چیز به فرایندهای فیزیکی و شیمیایی داخل بدن برمیگرده.
خب این دیدگاه همه چیز رو داخل جمجمه ما میبینه. اما یه دیدگاه دیگه هست که میگه صبر کنید، ما که نمیتونیم مغز آدم‌ها رو ببینیم.
حداقل اون زمان‌ها نمیتونستن.
آره، پس بیایید فقط روی چیزی تمرکز کنیم که قابل مشاهده و اندازه‌گیریه، یعنی رفتار. اینم شد اساس دیدگاه رفتاری.
دقیقاً. رفتارگرا ذهن رو مثل یه جعبه سیاه میدیدن.
یعنی چی جعبه سیاه؟
یعنی ما نمیدونیم داخلش چه خبره و مهمم نیست. چیزی که مهمه اینه که چه محرکی وارد میشه و چه پاسخی خارج میشه. همین.
و تمام رفتارهای ما نتیجه شرطی سازی و تقویته.
بله. یعنی ما یاد میگیریم در جواب یه محرک خاص یه رفتار خاصی رو انجام بدیم، چون در گذشته برای اون کار پاداش گرفتیم.
پس در مورد مثال مشت زدن، این دیدگاه دیگه اصلا کاری به مغز و هورمون نداره.
اصلا و ابدا. رفتارگرا میگه بیاید گذشته این آدم رو بررسی کنیم. احتمالا این فرد در گذشته یاد گرفته که با پرخاشگری به خواستهاش میرسه.
مثلا در بچگی با زدن بقیه اسباب بازیاشون رو میگرفته.
آره، و چون به نتیجه دلخواهش میرسیده، اون رفتار تقویت شده. حالا اون توهین میشه محرک و اون مشت میشه پاسخ یادگیری شده. همه چیز به تاریخچه یادگیری فرد از محیط برمیگرده.
اینجا یه سوال پیش میاد. یعنی افکار و احساسات ما اصلا مهم نیستن؟ اینکه اون آدم از توهین عصبانی شده هیچ اهمیتی نداره؟
این دقیقاً بزرگترین انتقادیه که به رفتارگراها وارده. و همین انتقاد بود که باعث شد در اواسط قرن 20 یه انقلاب اتفاق بیفته.
انقلاب شناختی.
بله، دیدگاه شناختی. اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. روانشناس‌های شناختی گفتن اتفاقا تمام ماجرا داخل همون جعبه سیاه اتفاق میفته.
یعنی دوباره برگشتن سراغ ذهن و فرایندهای فکری.
کاملا. این دیدگاه میگه ما مثل کامپیوتر هستیم. اطلاعات رو از محیط میگیریم، پردازش میکنیم، تفسیر میکنیم و بعد یه خروجی یا رفتار نشون میدیم.
یعنی ادراک، حافظه، حل مسئله، اینها میشن کلمات کلیدی.
درسته. مثلا در مورد همون یادزدودگی کودکی، این دیدگاه میگه مشکل از سخت افزار مغز نیست، از نرم افزاره.
یعنی چی؟
یعنی ما قبل از 3 سالگی هنوز ابزار زبانی رو نداریم تا خاطرات رو در قالب داستان کدگذاری و بایگانی کنیم، برای همین بدن نمیتونیم پیداشون کنیم.
عجب. پس روانشناس شناختی در مورد اون مشت چی میگه؟
اون میپرسه لحظه که توهین شنیده شد چه فکرایی از ذهن اون فرد گذشت؟ آیا اون جمله رو یک تهدید جدی برای آبروش تفسیر کرد؟ آیا خاطرات تحقیرهای قبلی براش زنده شد؟
پس خود توهین مهم نیست، برداشتی که از اون شده مهمه.
دقیقاً. اون مشته نتیجه مستقیم یک فرایند پردازش اطلاعات و تفسیر ذهنی از موقعیته.
خب، حالا میرسیم به دیدگاه 4 که شاید از همه معروف در باشه. فروید و ناخودآگاه.
بله، دیدگاه روانکاوی. فروید معتقد بود رفتار ما مثل نوک یک کوه یخه.
بخش کوچکی که بیرونه رفتار آگاهانه ماست.
و توده عظیم یخ که زیر آبه و دیده نمیشه ناخوشیار ماست. مجموعی از ترسها، امیال و خاطرات سرکوب شده که ازشون خبر نداریم ولی تمام زندگی ما رو هدایت میکنن.
مخصوصا تکانه های جنسی و پرخاشگری.
آره، فروید معتقد بود این تکانه ها ذاتی هستند و چون جامعه اونها رو منع میکنه، ما اونها رو به عمق ناخوشیار میفرستیم.
پس از این دیدگاه اون مش زدن از کجا میاد؟
از نظر فروید پرخاشگری غریزه ذاتیه که در ناخوشیار ما وجود داره. اون توهین فقط یه ماشه بوده.
یه جرقه.
آره، یه جرقه که به این انرژی سرکوب شده اجازه داده به شکل یه مشت بیرون بیاد. دلیل واقعی یه تکانه ناخوشیار و غریزی برای پرخاشگری بوده.
بسیار خوب. و دیدگاه 5 و آخر، دیدگاه پدیدارشناختی. این یکی یکم اسمش سخته.
آره، ولی مفهومش خیلی جالبه. بهش دیدگاه سابجکتیویست هم میگن. این دیدگاه یه سوال مهم رو مطرح میکنه.
اینکه دنیای عینی مهمه یا دنیای ادراک شده توسط فرد؟
دقیقاً. این دیدگاه میگه رفتار ما تابعی از واقعیت ذهنی ماست، نه واقعیت عینی. هر کدوم از ما دنیا رو از فیلتر فرهنگ، تجربیات گذشته و حالت روحی فعلیمون میبینیم.
و این باعث میشه ما فکر کنیم برداشت شخصی ما از دنیا همون واقعیت مطلقه.
بله، که بهش میگن واقع‌گرایی ساده لوحانه. فکر میکنیم ما دنیا رو همون جوری که هست میبینیم.
پس روانشناس پدیدارشناس چطور اون مشت رو تحلیل میکنه؟
اون میپرسه این توئین در دنیای اون فرد چه معنایی داشت؟ شاید اون فرد در فرهنگی بزرگ شده که جواب توئین دفاع از شرافته. پس رفتارش یک واکنش به تعریف شخصی خودش از موقعیته، نه خود اون کلمات.
توی کتاب یه شکل خیلی خوبی هست، شکل 1-5، که این 5 دیدگاه رو کنار هم نشون میده.
آره، اون شکل رو اگه تجسم کنید، یه نماد مرکزی روانشناسی هست، حرف یونانی پسی،
و ازش 5 تا شاخه بیرون زده.
درسته. هر شاخه یکی از این دیدگاه هاست. زیست شناختی، رفتاری، شناختی، روانکاوی و پدیدار شناختی. نکتش اینه که همه دارن به یک پدیده نگاه میکنن، فقط از زاویه های متفاوت.
خب همه اینها به چه معناست؟ این دیدگاه ها ایده های جالبی هستن، ولی روانشناسا از کجا میدونن کدوم درسته؟ چطور این ایده ها رو به صورت علمی آزمایش میکنن؟
این دقیقاً همون جاییه که وارد بخش دوم میشیم. روش های پژوهش در روانشناسی.
و قوی ترین ابزارشون هم روش آزمایشی هست.
بله. آزمایش تنها راهیه که به ما اجازه میده با اطمینان در مورد علت و معلول حرف بزنیم.
خب یه آزمایش دقیقاً چیه؟
ببینید، در یه آزمایش ما یک متغیره رو عمدن دستکاری می‌کنیم تا ببینیم آیا روی متغیر دیگه‌ای تأثیر می‌ذاره یا نه.
اونی که دستکاری می‌کنیم متغیر مستقل هست، یعنی همون علت احتمالی.
و اونی که اندازه‌گیری می‌کنیم تا ببینیم تأثیر گرفته یا نه میشه متغیر وابسته، یعنی معلول فرضی.
کتاب یه مثال خوب داره در مورد تأثیر انگیزه مالی روی عمل کرد.
آره، مثلا ما به یه گروه از شرکت کننده ها برای حل مسائل ریاضی پول زیادی پیشنهاد میدیم و به یه گروه دیگه پول خیلی کمی.
پس اینجا متغیر مستقل ما چیه؟
مقدار پولی که پیشنهاد شده.
و متغیر وابسته؟
عملکردشون در حل مسائل ریاضی، یعنی چند تا مسئله رو درست حل میکنن.
و برای اینکه بفهمیم تأثیر واقعی بوده، دو تا گروه داریم. گروه آزمایش که پول زیاد رو میگیره
و گروه کنترل که پول کم رو میگیره تا بتونیم نتایج رو باهاش مقایسه کنیم.
اما مهمترین بخش ماجرا که کتاب خیلی روش تاکید داره، گمارش تصادفیه.
اوه بله، این حیاتیه. یعنی هر شرکت کننده باید شانس کاملا مساوی برای قرار گرفتن در هر کدوم از گروه‌ها رو داشته باشه.
چرا اینقدر مهمه؟
چون تضمین میکنه که تفاوت‌های اتفاقی بین آدم‌ها، مثلا هوش یا انگیزه اولیه، نتایج ما رو خراب نکنه. با گمارش تصادفی این تفاوت‌ها به طور مساوی بین دو گروه پخش میشن.
ما متغیر رو همونطور که در دنیای واقعی وجود دارن اندازه میگیریم
و میبینیم آیا با هم ارتباط دارن یا نه. این ارتباط با یه عدد به اسم ضریب همستیسی یا آر نشون داده میشه
که بین منفی 1 تا مثبت 1 هست.
بله، همستیسی مثبت یعنی هر دو با هم بالا و پایین میرن. همستیسی منفی یعنی برعکس هم حرکت میکنن و صفر هم یعنی هیچ ربطی به هم ندارن.
کتاب یه شکل خیلی واضح داره برای این، شکل 1-6 که نمودارهای پراکندگی رو نشون میده.
آره، اون شکل رو خیلی خوب توضیح میده. نمودار اول یه همستیسی مثبت قوی رو نشون میده، مثلا بین درصد آسیب مغزی و درصد خطا در تشخیص چهره. هرچی آسیب بیشتر، خطا هم بیشتر.
نمودار دوم یه همبستگی منفی قوی رو نشون میده، بین همون آسیب مغزی و درصد پاسخهای صحیح. هرچی آسیب بیشتر، پاسخهای درست کمتر.
و نمودار سوم هم یه همبستگی صفره، بین قد بیماران و خطای تشخیص چهره. کاملا بی ربط.
اما اینجا یه دام خیلی بزرگ وجود داره که باید 100 بار روش تاکید کنیم.
همبستگی به معنای علیت نیست. این شاید مهمترین درسی باشه که هر کسی باید از روانشناسی یاد بگیره.
این نکته فوق‌العاده مهمه. فرض کنید یه تحقیق نشون بده بین تماشای خشونت تلویزیونی و پرخاشگری در بچه‌ها یه همبستگی مثبت وجود داره.
خب این یعنی تماشای خشونت باعث پرخاشگری میشه؟
لزوماً نه.
دقیقاً. شاید هم برعکسه. شاید بچه‌های پرخاشگر ذاتاً بیشتر جذب این برنامه‌ها میشن.
یا شاید یه متغیر سوم در کاره. مثلا شرایط خانوادگی خاصی که هم باعث میشه بچه بیشتر تلویزیون خشن ببینه و هم پرخاشگر بشه.
روش همبستگی هرگز نمیتونه جواب این سوال رو بده. فقط میگه این دوتا با هم ارتباط دارن. همین.
علاوه بر این دو روش اصلی، روش‌های دیگه‌ای هم هستن که بیشتر جنبه توصیفی دارن، مثل روش‌های مشاهده‌ای.
بله، مثلا مشاهده مستقیم که یه محقق میره در محیط طبیعی و رفتار حیوانات یا انسان‌ها رو تماشا و ثبت می‌کنه.
یا روش پیمایشی، سروی، که از طریق پرسشنامه یا مصاحبه نظر هزاران نفر رو در مورد یه موضوع میپرسن.
حالت این روش ها هم چالش های خودشون رو دارن. مثلا در پیمایش ها آدم ها ممکنه برای اینکه وجهه بهتری از خودشون نشون بدن جواب های صادقانه ندن،
که بهش میگن اثر مطلوبیت اجتماعی.
دقیقاً. یه روش دیگه هم شرحال کیس هیستوری هست که در اون یک نفر رو به صورت خیلی عمیق مطالعه میکنیم. این برای پیدا کردن ایده های اولیه عالیه، ولی چون فقط روی یک نفره نمیشه نتایجش رو به همه تعمیم داد.
و در نهایت قبل از اینکه هر نوع تحقیقی انجام بشه، باید به اخلاق در پژوهش توجه کرد.
بله، این موضوع به شدت جدی گرفته میشه و چند تا اصل حیاتی داره.
اولیش حداقل خطر،
یعنی شرکت در تحقیق نباید شما رو در معرض خطری بیشتر از زندگی روزمره قرار بده.
دوم، رضایت آگاهانه،
یعنی شما باید دقیقاً بدونید قرار چه اتفاقی بیفته، کاملاً داوطلبانه شرکت کنید و هر وقت خواستید بتونید انصراف بدید.
و سوم، حق حریم خصوصی،
که یعنی اطلاعات شما باید کاملاً محرمانه باقی بمونه و هویت شما فاش نشه. این اصول هم در مورد انسان‌ها و هم در مورد حیوانات باید رعایت بشه.
بسیار خوب، بیایید یه جنبندی سریع داشته باشیم. ما دیدیم که برای تحلیل هر رفتار انسانی 5 تا عینک یا دیدگاه مختلف وجود داره.
زیست شناختی که روی سخت افزار مغز و بدن تمرکز داره.
رفتاری که روی یادگیری از محیط تمرکز داره.
شناختی که روی نرم افزار ذهن و پردازش اطلاعات تمرکز داره.
روانکاوی که روی نیروهای ناهوشیار تمرکز داره.
و پدیدار شناختی که روی واقعیت ذهنی و درک فرد از موقعیت تمرکز داره.
و دیدیم که برای آزمایش علمی این ایده ها روانشناسا از ابزارهای مختلفی استفاده می کنن.
از آزمایش که دنبال علت و معلوله تا همبستگی که فقط ارتباط بین متغیرها رو نشون میده و روش های مشاهده‌ای که رفتار رو توصیف می کنن.
در واقع ارزش اصلی این فصل اینه که به شما یه جعبه ابزار فکری میده.
دقیقاً. از این به بعد وقتی با یه ادعای روانشناختی مواجه میشید، چه در زندگی روزمره، چه در فصلهای بعدی کتاب، میتونید از خودتون بپرسید خب این ادعا از کدوم دیدگاه داره به ماجرا نگاه میکنه؟
و شواهدش از چه نوع تحقیقی به دست اومده؟ آیا واقعاً میشه بهش اعتماد کرد؟
کاملاً درسته. حالا برای اینکه ذهن شما رو بیشتر به چالش بکشیم، این 3 تا سوال رو برای شما مطرح میکنم تا بهشون فکر کنید.
بفرمایید.
1. هر کدوم از اون 5 دیدگاه روانشناختی چطور به این سوال جواب میدن که عوامل تعیین کننده یک گرایش جنسی یک فرد چیست؟
سوال جالبیه.
2. فرض کنید یک محقق همصدای مثبت نیم، یعنی مثبت 0.5، بین علائم اختلال خوردن و درگیری ذهنی با ظاهر فیزیکی پیدا کرده. از این یافته چه نتیجه میشه گرفت و چه نتیجه نمیشه گرفت و چطور میتونید یک آزمایش طراحی کنید تا یک فرضیه علی رو در این مورد بسنجید؟
این یکی کمی فنی تره.
و 3. چرا گمارش تصادفی در یک آزمایش اینقدر حیاتیه و جلوی چه نوع خطاهایی رو میگیره؟
این پادکست توسط نشر دیجیتال آیسدر تولید شده است.